متاسفانه با توجه به ضعف ایمان بسیاری از ایرانیان مهاجر و نیز حس قربتی که موجبات نزدیکی آنان به یکدیگر را فراهم ساخته، اعضای فرقه بهائیت زمینه مساعدی برای تبلیغ روی ایرانیان دور از وطن پیدا کردند.
عزیزان شنونده، اینجا رادیو گفتگو، برنامه شعبده شوم، در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر سید هادی سید وکیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، و جناب آقای دکتر علیرضا روزبهانی بروجردی، مدیر گروه فرقه انحرافی مرکز کلام و ادیان هستیم. جناب آقای دکتر روزبهانی، یکی از مطالبی که در برنامه‌های گذشته هم مطرح شد و بهش اشاره شد که یکی از نکاتی است که فرقه بهائیت در مقابلش میمونه و در واقع حرفی برای گفتن نداره، عدم دیدار باب و بها علی محمد شیرازی و حسین علی نوری هست که حالا اشاره هم کردن جناب آقای دکتر سید وکیلی که اینها یک دیدار در واقع کوتاهی داشتن یک بار که اون هم در اسناد در واقع متأخر مطرح شده و در اسناد متقدمشون چیزی در این زمینه وجود نداره. بعد نیست که حالا این رو به اجمال توضیح بفرمایید که آیا این دیدار فی‌الواقع نبوده است و واقعا بها اومده جانشین کسی شده که هرگز بین اونها هم دیداری صورت نگرفته و به حسب افرادی پرداخته که اونها از خودش از هم از نظر جایگاه پیش علی محمد باب و هم از لحاظ علمی و دیگر نظرها بالاتر بودند.
خدمتتون عرض می‌کنم که جناب استاد دکتر سید وکیلی خیلی واضح و زیبا مطلب رو بیان فرمودند و شاید نیازی به توضیح اضافه بنده نباشه. اجمالا این که در قریه کلین که در اطراف ری هست، ظاهرا حسین علی نوری به با سندی که آقای امان‌الله شفا در کتاب نامه سمپالا ارائه میکنه یه ملاقاتی داشتن و ظاهرا در این ملاقات باب از بها خیلی خوشش نیومده، طبق چیزی که شفا میگه خیلی خوشش نیومده و در واقع بله تحویلش نگرفته. بها دنبال این بود که شاید موقعیتی حداقل در حد قدوس و دیگران پیدا بکنه، مهاد علی قدوس یا بشرویه یا دیگران، که این اتفاق نمیفته و البته بعد از این اتفاق که وقتی که حسین علی نوری با یکی از علمای شیعه در آمل روبرو میشه، در اونجا عالم شیعی به ایشون میگه شما اصلا خودت علی محمد باب رو دیدی؟ میگه نه، من هنوز ایشون رو ندیدم. یعنی در واقع انکار میکنه حسین علی نوری این دیدار رو. یا عبدالبها در یکی از آثارش در مقاله سیاه، ظاهرن بله در مقاله سیاه، اونجا ایشون خیلی واضح و صریح ملاقات حسین علی نوری و بها رو منتفی میدونه.
بله.
که اینا حتی که ملاقاتی نکردن. اگر فرض بگیریم که در واقع امان‌الله شفا این مطلب رو در واقع از یک جایی نقل کرده که هرچند واقعیتش هم همینه که یعنی از جایی نقل کرده که سندش برای ما مبهمه، فقط همین چیزی که خود شفا میگه، اگر ما نقل شفا رو نپذیریم در واقع هیچ دیدار این صورت نگرفته و حتی اگر نقل شفا رو هم بپذیریم باز اون دیدار دیداری نبوده که در واقع اتفاق خاصی درش بیفته. فلذا ما میتونیم با ضرس قاطع بگیم که بین باب و بها هیچ گونه ارتباطی نبوده و
در واقع این دیدار مثل دیداریه که صدها نفر ممکنه یه شخصیتی از
افراد بسیار عادی هم ممکن بوده به اصطلاح این دیدار
عادی سلامو به دست کن دادن.
بعد هم خب حالا این اتفاق نمیفته و حالا حسین علی نوری چگونه خودش رو در واقع میاد و در جایگاهی میقرار میده که علی محمد باب مبشر اوست؟ آیا نباید کسی که مبشر در واقع کسی است اشتیاق بیشتری داشته باشه نسبت به دیدن حسین علی نوری؟ یعنی اگر حتی حسین علی نوری علاقه‌ای به دیدن بها نداشت، این باب بود که باید مشتاقاً در واقع برای زیارت بها برنامه ریزی می‌کرد. حالا که نه تنها این اتفاق نمی‌افته که به عکس اتفاق می‌افته، یعنی بها میاد در زمره فدویان و جانثاران علی محمد شیرازی قرار میگیره و بلافاصله بعد از اولین دیداری که در واقع اتفاق میفته، حتی حسین علی نوری انقدر من میخوام اینو عرض بکنم که ارزش نداشته برای بابیت که وقتی ملا حسین بشرویی میاد به تهران و در خانه ملا محمد یا در حجره ملا محمد نوری که یکی از طلبه های در واقع مازندران بود به نام ملا محمد معلم نوری ملاقات میکنه، در اونجا نامه ای رو در واقع به میرزا حسین علی نوری ارائه میکنه که میرزا حسین علی نوری در اون جلسه حاضر نیست، بلکه در گفتگویی که بین ملا حسین و ملا محمد صورت میگیره، ملا حسین به ملا محمد نوری میگه که در واقع من میخوام آیا از اولاد میرزا عباس نوری کسی هست الان؟ میگه بله، یکی از پسراش هست که چنین است. یه اوصافی حالا تاریخ نبیل نقل میکنه که بعید از این اتفاق این حرفا هم زده شده باشه. ولی حالا
میرزا عباس نوری یعنی عباس افندی،
میرزا عباس نوری پدر حسین علیه، حسین علی به احترام پدرش پسرش رو عباس نامید. اصلا اون زمان مرسوم بود که افراد اسم پسر بزرگشون رو به اسم پدر در واقع تسمیه میکردن. حالا ایشون میگه که من آیا از اولاد میرزا عباس کسی هست؟ میگه بله، پسری دارد به نام میرزا حسین علی که از همه ممتازتر و چنین و چنان. حالا عرض کردم یه القابی رو میگه. بعد ملا حسین بشرویی فقط یه نامه مینویسه و این نامه رو به ملا محمد نوری میده، میگه اینو بده به حسین علی، که البته یکی از اساتید ما میفرمود این نامه‌ای که در واقع ملا محمد نوری دریافت میکنه نامه‌ای نیست که حسین ملا حسین نوشته باشه، نامه‌ای که منوچهر خان گرجی نوشته، چون قبل از این دیدار ملا حسین در اصفهان بوده و منوچهر خان ملاقات کرده.
بله.
چون منوچهر خان مرتبط با خاندان روسیه است و حسین علی نوری هم خب پسر میرزا عباسه که میرزا عباس خودش و خاندانش اصلا وابسته به سفارت روسیه هستند. میگه در واقع ملا منوچهر خان میاد و حسین علی نوری رو در واقع چون از قبل آشنایی وجود داره ایشون رو در حقیقت کاندید میکنه برای پیوستن به این جریان، فرد مناسب برای این جریان میدونه. بلافاصله بعد از خواندن نامه ملا حسین، حسین علی بابی میشه. ببینید بلافاصله، در حالی که از محتوای اون نامه هیچ کس خبردار نیست. تنها چیزی که وجود داره این نامه رو حسین علی به یحیی برادرش هم ارائه میکنه و در واقع وقتی که میگم این رو آیات الهی میدونه که شک و شبهه درش،
یعنی یحیی هم اونجا بابی میشه.
یحیی بچه در واقع پدرش که فوت میکنه، یحیی در واقع میشه گفت توسط حسین علی بزرگ میشه. مثلا 14 سال از او بزرگتر بوده. حسین علی در اون زمان 28 ساله بوده. یعنی در اون موقع یحیی 14 سال است. که یه بچه 14 ساله که همراه با داداش بزرگش همه جا و یحیی هم در اون زمان آیین باب رو میپذیره و در واقع بابی میشه که همراه با حسین علی به شمال میرن، به مازندران میرن و تبلیغ رو شروع میکنن. یعنی در واقع میرزا حسین علی نوری و آقای عرضم به حضور شما باب هیچ گونه ملاقات مشخصی نداشتند، بلکه به عکس هم بوده که حسین علی نوری تمایل زیادی برای دیدن ایشون از خودش نشون میده اما این اتفاق نمیفته و به قول عباس افندی در عالم سر و معنا این ارتباطات وجود داشته که نمی جعل تاریخی.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر روزبهانی. در این دقایق پایانی برنامه خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر سید وکیلی و بیشتر در مورد یک شخصیتی که ازش نام برده شد در چند برنامه اخیر و قاعدتا این سوال پیش اومده برای شنوندگان عزیز که این فرد که بود و چرا ما فقط یک نامی از او بردیم و اون شخصیت خانمی به نام قرة‌العین بود که گفتیم در بدشت شاهرود با بهاءالله یا همون حسین علی نوری به هر حال بودند و جلسه ای داشتند و بعد نامه ای نوشتند به علی محمد باب که باعث شد او ادعای مثلا نبوت کند و غیره. این قرة‌العین که بود و چه تأثیری داشت و خواستگاهش چه بود؟
ببینید الان تصویر کنیم اون فضایی که ما در مورد نفوذ حسین علی نوری در بحث بابیت شکل دادیم و تعریف کردیم بر اساس کاملا مستنداتی که از خود بابیت و بهایت نقل شده. یعنی ما در مستندات خودمون اصلا کار به نوشته های مخالفان بابیت و بهایت که علمای بزرگوار شیعه هستن نداشتیم. همه این مباحثی که ما داریم بحث میکنیم بر اساس متون اصلی بابیت و بهایت است. بر اساس این متون این تصویر حاصل میشود که حسین علی نوری با اشاره‌ای که به هر حال از رابط دولت روسیه میگیره بابی میشه و سعی میکنه خودش رو یک مبلغ بابی نشون بده، اما چنین جایگاهی رو پیدا نمیکنه که در مبلغان تراز اول بابیت قرار بگیره. سعی میکنه با باب دیدار کنه و نزد باب یک جایگاه پیدا کنه. چنین اتفاقی هم نمیفته و باب به او کم محلی میکنه.
بله.
یا اصلا چنین دیداری رخ نمیده که ما معتقدیم رخ نمیده، و یا اگر هم آنچنان که در نامه‌ای به سن پالو آمده دیداری رخ داده، باب به او توجهی نمی‌کنه. خب او به دنبال نفوذ در حلقه رهبری جریان بابیت، این مأموریتی است که او پیدا کرده است.
بله.
در اینجا سعی می‌کنه از یک مهره‌ای استفاده کنه که در بین یاران باب جایگاه ویژه‌ای دارد. در بین یاران باب یعنی حروف حی، یک خانمی هست به نام خانم مشهور است به قرة العین، اما اسم اصلی او در واقع زرین تاج برقانی است. زرین تاج برقانی جزء اولین ایمان آورندگان به باب و از شاگردان سید رشدی است. از نظر خانوادگی او متعلق است به خاندان برقانی که از عالمان شهر قزوین هستند و ما یکی از این عالمان رو در جریان بابیت خیلی پررنگ میشناسیم.
بله.
در جریان شیخیه خیلی پررنگ میشناسیم و اون جناب محمد تقی برقانی است که فتوا داد به کفر شیخ احمد احسایی به دلیل آنکه او به معاد جسمانی معتقد نیست. این ملا محمد تقی برقانی که از مخالفین شیخیه تلقی میشه، یک دختر برادری دارد که در ضمن این که دختر برادرش هست، عروس او هم هست به اسم زرین تاج.
بله.
این زرین تاج
رفت شاگرد شیخیه شد.
احسن، تحت نفوذ شیخیه قرار گرفته است. ببینید، من یه نکته ای رو اینجا به شکل پرانتز باز بکنم. جریان های انحرافی سعی در نفوذ در خاندان های مخالفین خودشون دارند. برای اینکه بتوانند موقعیت خودشون رو تثبیت کنن،
بله،
معمولا سعی میکنن یک یار از بین مخالفین اصلی خودشون تهیه کنن.
بله.
این اتفاق در مورد زرین تاج برقانی افتاده. زرین تاج برقانی به شکل مکاتبه ای شاگردی سید کاظم رشدی رو کرده. او هیچ وقت سید کاظم رشدی رو از نزدیک ندیده است، بلکه به شکل مکاتبه ای شاگردی می کرده
و قاعدتا باب رو هم ندیده است.
بله. و علی محمد شیرازی رو هم خودش ندیده ابتداعا، و تحت نفوذ سید کاظم قرار میگیره، جریان شیخیه رو میپذیره، از مدافعان شیخیه میشه و بعد فرار میکنه و برای پیوستن به سید کاظم به عراق میره. با اینکه همسری داشته است و سه فرزند، اما فرار میکنه، همسر و فرزندان خودش رو رها میکنه و برای پیوستن به سید کاظم، که این هم هیچ وقت اتفاق نمیفته چون وقتی او به عراق وارد میشه سید کاظم از دنیا رفته است و او وارد خانه سید کاظم میشه و حلقه درسی سید کاظم رو تحویل میگیره. خانم زرین تاج برقانی، این قرة العین هم که اسمش شده از طاهره قرة العین که گفته میشود، این لقبی است که سید کاظم رشدی در یکی از نامه ها به او داده است.
بله.
سید کاظم رشدی برای او نگاشته است که انت قرة عینی، تو باعث چشم روشنی من هستی، و از اینجا به او لقب قرة العین داده شده است.
بله.
زرین تاج برقانی وقتی میاد در حلقه شاگردان سید کاظم، باب در عراق حضور نداره، وقتی است که باب در شیراز هست، اما وقتی باب در شیراز ادعای جانشینی سید کاظم رو میکنه و ادعای بابیت میکنه، جز اولین ایمان آورندگان به باب خانم زرین تاج برقانی است و او رو در واقع به عنوان باب، نه به عنوان و جانشین سید کاظم و نه به عنوان قائم و نه به عنوان، در اون مرحله میپذیرد. بهاءالله یعنی حسین علی نوری سعی میکنه از این شخصیت برای نفوذ به جریان بابیت استفاده کنه، که البته دیگه حالا اون تفصیل خودش رو میخواد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سید وکیلی. برنامه ما فرصتش در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. همچنین از شما سپاسگزاریم جناب آقای دکتر روزبهانی. عزیزان شنونده، پایان بخش برنامه امروز شعبده شوم قسمتی از کتاب نامه ای برای برادرم نوشته خانم رؤوفی است که با هم میشنویم.
برادر جان، ملت ما در مهربانی و فداکاری، در ابراز عشق و محبت نسبت به هم نوعان در دنیا حرف اول را میزنند و ما تازه فهمیدیم که در خانواده از عاطفه و محبت سایر اعضا محروم بودیم و به همین دلیل به سادگی و با علاقه از همه گذشتیم و به راه خیش ادامه دادیم و دانستیم که دوری از عناصر این فرقه، حتی خانواده‌ای که به آن تعلق داشتیم، مثل اجتناب از هر آلودگی و گناه، ما را به خدا نزدیکتر می کند و زمینه عروج به مراتب والای ایمان را در ما تقویت می نماید. خداوند متعال را سپاس می‌گوییم که این همه در حق ما لطف و رحمت داشت که ما را سزاوار این مواهب الهی نمود و حلاوت حقیقت را به ما چشانید. در بین بهایان شایع بود هر کس که از بهایت خارج شود به بلایی دوچار خواهد شد. اما ما امروز به وضوح معنی اعجاز و معجزه را در تمام مراحل زندگی خود درک کرده و به آن افتخار می‌کنیم. سالها بود که تشکیلات در گوش همه بهایان ساده‌لوح می‌خواند که در سال 2000 اتفاقاتی رخ می‌دهد و بهاییت در ایران به رسمیت شناخته می‌شود. بیانیه صلح به اجرا در می‌آید و دنیا با بهاءالله بیعت می‌کند و هزاران وعده و وعید دیگر. اما دیدیم که آب از آب تکان نخورد و این وعده ها نیز مانند تمام وعده های پوشالی دیگر وعده سر خرمن بود و تنها اتفاقی که افتاد مرگ تنها باقی مانده عائله بها مادام ماکسول انگلیسی بود که زمام امور بیت العدل را در دست داشت. و عجیب اینجاست که از این عائله حتی فرزندی به جا نماند و آنها به کلی مقطوع النسل شدند.
خب عزیزان، به پایان برنامه این هفته شعبده شوم رسیدیم. با این امید که همواره در مسیر حق و حقیقت باشید و از شعبده های شوم شیاطین جن و انس مسئول و محفوظ بمونید. تا هفته بعد همه شما عزیزان رو به خدای مهربان بسپاریم. خداوند یار و نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو می رسانم مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس و دیگر شهیدان جنایت رژیم تروریستی آمریکا از سوی مقام معظم رهبری روز شنبه 21 دیما پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو میشنویم که روز گذشته در جمع مردم قم ایراد کردند.
نقشه آمریکا در عراق، در سوریه، در لبنان به کمک و فعالیت این شهید عزیز خونسا شد. عراقی ها، آمریکایی ها عراق رو مایلن مثل رژیم طاغوت ایرانی، رژیم پهلوی، ایران در زمان طاغوت یا امروز سعودی اینجوری میپسندن، یه نقطه‌ای باشه پر از نفت در اختیار اونها، هر کار مایلن بکنن، به تعبیر اون شخص مثل گاو شیرده. اینا عراق رو اینجوری میخوان. عناصر مؤمن عراقی و شجاع عراقی و جوانان عراقی و مرجعیت در عراق در مقابل این قضایا ایستادند و حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه به همه این جبهه وسیع مدد رسون، کمک رسون، به عنوان یه مشاور فعال، به عنوان یه پشتیبان بزرگ در اونجا ظاهر شد. مثل شبیه همین قضیه در مورد سوریه هست، در مورد لبنان هست. در مورد لبنان آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت و حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون این که آمدن قبلها، سالهای قبل حزب الله رو اینجوری. حزب الله به حمدالله روز به روز قوی تر شد. امروز هم دست لبنان و هم چشم لبنان حزب الله و نقش شهید عزیز ما در این حالت یک نقش ممتاز و برجسته است.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم هوادار تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم بشنو سوز تو منم که نواگر هیچ منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و خنده زنان، سلامت ایران جوان، رسالت ایران کهن، سلامت ایران نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و خنده زنان، سلامت ایران جوان، رسالت ایران کهن، سلامت ایران جوان، بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستیم. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. شماره پیامک شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران و بله بله در ساعت 17:20